من أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. قبل از بحث در اطلاق مقامی، عرض کردیم بحثی در رابطه با این قاعده میرزاییه که فرموده است اذا استحال التقیید استحال الاطلاق بکنیم، چون این قاعده را هم مرحوم میرزا در خیلی از ابحاث اصولی من جمله همین جا این بحث پیاده کردن و تطبیق دادن و ازش نتیجه گیری کردن، هم در مقام نقد بر ایشون برخی از بزرگان هم باز نقد به این قاعده ایشون کردن در بحث ترتب در بحث‌های مختلفی. یک قاعده کلی شده که آیا این درست است اذا استحال التقیید استحال الاطلاق یا نه. این قاعده لذا نیازمنده که مستقلا بررسی بشه، جا داره، مناسبه، ارزش داره مستقلا بررسی بشه. این قاعده دو نوع تفسیر شده. ابتدا گفته بشه در کلمات برخی از شاگردان مرحوم میرزای نایینی یک جور معنا شده، جاهایی که به ایشون نقض شده در بحث ترتب و غیر ترتب و همین قاعده نقض شده به ایشون، چنانچه بعد خواهد آمد. در کلمات خود میرزا وقتی انسان دقت میکنه تفسیر دیگری است که اون تفسیر صحیحه. برای این دو تفسیر یا دو معنا برای این قاعده واسه ابتدا مشخص بشه. یک معنا اینه که میگن اذا استحال التقیید استحال الاطلاق، یعنی اگر جعل خطابی برای مقید و تقیید خطابی به مقید به اون قید ممکن نشود، محال شد، اون مقید دیگه شمول اطلاق خطاب اون مقید را هم باز محاله. یعنی مثلا گفته میشه که اگر مولا بخواد خطاب خودش رو مقید کنه به عاجزین، بگه العاجز یجب علیه، و این محاله چون لغوه، قابل تحریک نیست و تحرک انبعاث نیست و عاجز. تقیید خطاب به عاجز که محال شد، اطلاق خطاب و شمول خطاب برای عاجز ولو بالاطلاق اونم محاله. این یه معنا که در بعضی از نقدهایی که به مرحوم میرزا در بحث ترتب و در بحثهای دیگه شده این معنا اراده شده از استحال التقیید استحال الاطلاق، یعنی استحال جعل الحکم علی المقید استحال شمول الاطلاق للمقید. این یه معنا برای قاعده. یه معنای دیگر برای قاعده که این معنا مقصود میرزا است و عبارات میرزا ظاهر در اینه، اون چم که درست قابل قبول فی الجمله اینه وقت نظر از اشکالات اساسی رو این مبنا و این قاعده اینه که عکس معنای اوله که اگر تقیید یک حسابی امری حکمی تقییدش به یک قیدی که موجب تقیید و قید موجب رفع اطلاقه، وقتی تقیید میزنیم یعنی اطلاق روش را میگیریم. از کی میگیریم؟ از فاقد قید. مثلا وقتی میگیم نماز با قید طهارت واجبه و مأمور به، یعنی اگر قید طهارت را نداشت نماز بدون طهارت هم مأمور به بود، مصداق واجب بود. وقتی میگیم با قید طهارت، اطلاق را از فاقد قید یعنی فاقد طهارت رفع میکنیم. خب وقتی میگیم اذا استحال التقیید استحال الاطلاق یعنی این، اگر تقیید به طهارت مثلا ممکن نبود اطلاق برای مقابل این تقیید هم ممکن نیست، که این اطلاق مقابل این تقیید که این تقیید اون اطلاق میخواست رفع کنه چیه؟ شمول حکم برای فاقد قید، شمول حکم برای فاقد قید. این اینجوری میشه معنای استحال التقیید استحال الاطلاق. یعنی اگر تقیید به مقید ممکن نبود، به قیدی ممکن نبود، اطلاقی که مقابل این تقییده که لازمه این اطلاق شمول حکم برای فاقد قیده، اون هم محاله. دیگه با اطلاق این دلیل نمیتونیم اون فاقد قید را بگیم درش این حکم هست، چون اینجا مولا نمیتونست تقیید کنه، واقعا شد حکم مقید شامل اون نبوده، نمیتونست تقیید کنه، به این جهت قید نزده، نه چون اطلاق هست برای اون. پس بنابراین اذا استحال التقييد استحال الاطلاق، یعنی اذا استحال التقييد بغيدن استحال اطلاق الدليل لفاقد الغيب نه للمقيد. اما معنای اول، اون معنا رو بیشتر مرحوم آقای خویی در نقدهای به میرزا در بحث ترتب و این بحث‌های مختلف متعدد وارد کرده، اینجا هم شاید همین فهم را از این قاعده ایشون داشته یا وارد میکنه. این معنای اول آیا درسته؟ اذا استحال التقييد بمقيدين استحال شمول الاطلاق لاون مقيد، مثل مثالی که زدید اذا استحال التقييد مستحيل است قید بزنه مولا خطابش را امرش را به خصوص عاجز، بگه عاجز یجب علیه لغو این، پس شمول عاجز به وسیله اطلاق خطاب هم لغوه، همجور که جعل بر این مقید لغوه و تقیید به این حسه خاص لغوه، اطلاقی که شامل این مقید هم باشه لغوه. این معنای اول آیا درسته یا درست نیست؟ صحیح تفصیله که نکته این استحاله چیست؟ استحاله تقیید شمول حکم برای مقید و جعل حکم برای مقید اگر محال شد، شمولش برای همین مقیده به این قید محال خواهد شد. این باید ببینیم نکته استحاله و مرکز استحاله کجاست. هدف استحاله در خود ثبوت حکم برای این حسه از افراد، مثل این مثال عاجز. عاجز چون عجز از امتثال داره، عدم قدرت بر انبعاث و حرکت داره، جعل حکم برای فرد عاجز فی نفسه این لغوه، مثلا ممتنعه. چه با خطاب خاص به خودش باشه که خطاب مقیده، چه با اطلاق خطابی بخواد باشه، با اطلاق هم بخواد شاملش بشه، بازم این اطلاق لغوه. پس جایی که امتناع و نقطه امتناع، مرکز امتناع، خود ثبوت فی نفسه حکم برای این فرد یا این حسه، این مورد، اینجا بله، چه به دلیل خاص و مقید به خصوص این قید بخواد این حکم قرار داده بشه، چه با اطلاق یک دلیل این حکم بخواد اینجا رو هم بگیره، چون ثبوت این حکم برای این موضوع برای این مورد لغو محاله. یه فرقی نمی کنه به اینکه دلیلش خاص باشه، مقید باشه یا اطلاق باشه، دلالت اطلاقی باشه یا دلالت خاص در این مورد باشه. این حرف درسته. اما اگر استحاله تقیید همش از این نوع نیست که خود ثبوت حکم بر مقید محاله، این اصلا استحاله تقیید نیست، تعبیر از این به استحاله تقیید غلطه، این استحاله جعل حکم برای عاجزه، برای این مورده، چه به شکل تقیید چه به غیر تقیید. استحاله تقیید مقصود ازش نوع دیگر از استحاله است که مرکز استحاله خود تقییده، خود تقیید کردن و قید گرفتن و به اصطلاح رفع اطلاق و اخذ این قید در موضوع یا متعلق حکم، این محاله. چون مثلا تحافظ در لحاظ لازم میاد، تقدیم متأخر، این حرفایی که در باب تعبدی گفته شد در جاهای دیگه هم ممکنه گفته بشه، و الا ثبوت و حکم برای اون مورد محال نیست، فی نفسه تقیید محاله. مثل بحث تعبدی و توسلی، در بحث تعبدی اخذ قید قصد قربت در متعلق امر، اون تحافظ در تقدم و تأخر درش لازم میاد. اما اینکه وجوب ثابت باشه برای فعلی در مورد با قصد قربت، این فی نفسه مشکل نیست، اشکالی نداره، لولا اون محاضری که از خود این قیدیت و اخذ متقدم در عروض حکمه. خب اینجور جاها که نکته استحاله در عمل تقییده، در رفع اون اطلاقه، و الله اگر اون اطلاق رو میخواست قرار بده این رو لحاظ نمیکرد، اون تحافظ نبود، تقدم و تأخر نبود، دور نبود، اون حرفا لازم نمیامد. پس خود تقیید محظور داره. اینجور جا ثبوت حکم برای مقید این قید به اطلاق نه به تقیید اشکالی نداره، ثبوت حکم برای مقید اشکالی نداره. بگیم مولا یه حکم رو قرار میده بر ذات فعل اعم، از جایی که با قصد قربت انجامش بده آدم یا بدون قصد قربت انجام بده، محضور مثل واجبات توسلی هیچ محضوری درش لازم نمیاد. و بنابراین معنای اول اینجا در جاهایی که مثل مارحنوفی تعبدی استحاله تقیید در باب تعبدی نکته استحاله در خود تقییده نه در ثبوت امر برای فرد تعبدی از متعلق ولو زمنه مطلقی هم بر تعبدی بر مطلق ذات فعل چه با قصد قربت چه بلا قصد این درش محضوری نیست جایی که در خود تقیید محضوره دیگه این معنای اول عدد استحاله تقیید استحاله اطلاق تمام نیست ولذا این معنای اول نمیتونه مقصود مرحوم میرزا در اینجا باشه چون در اینجا مرحوم میرزا با استحاله تقیید میخواد استحاله اطلاق رو ثابت کنه بگه پس اطلاق هم بنابرای مسلک مثلا صاحب کفایه و مشهور ممتنعه حالا که ممتنع شد اثبات توسلیت ممتنعه که توسلیت چیه؟ شمول حکم برای مورد قصد قربت نیست برای مورد عدم قصد قربته بگه توسلیت محاله نمیخواد که اینکه حصه قربیه هم مصداق واجبه ولو توسلی باشه چون هم مصداق واجبه حتی توسلی باشه اینه نمیخواد که این عفت کنه و به این ترتیب و معنای اول اینجا کارساز هم نیست برای رسیدن به اون مطلبی که مرحوم میرزا با این قاعده میخواد توسلیت را بگه ممتنعه اطلاقی که اثبات توسلیت را بکنه میخواد بگه ممتنعه نمیخواد بگه شمول و امتصال بودن با قصد قربت محاله مصداق واجب باشه اون که نمیخواد بگه محاله مصداق واجب چه توسلی باشه چه توسلی نباشه اون مصداق واجبه بنابراین این معنای اول نه مطلقا درسته در اون موارد نوع اول از امتناع درسته و نه اینجا به درد میخوره چون اینجا از نوع دومه در حقیقت وقتی اینجا شهید صدر میفرما دارین که به جور دیگری میشه از این معنای اول اینجا استفاده کرد به اینجوری که عکسش کنیم که توسلیت را ممتنع کنیم بر اساس قاعده به معنای اولش توسلیت یعنی شمول وجوب و مصداق واجب قرار گرفتن فعلی که بدون قصد قربت و قصد امر انجام میگیره فقط ذات فعل رو انجام میده ولو به قصد غرض دنیوی اگر توسلی بود اینم میشه واجب اینم میشه مجزی این معنای توسلیته توسلیت یعنی شمول و مصداق قرار گرفتن فعلی که متعلق امری که با غرض دنیوی انجام بگیره بدون قصد قربت انجام بگیره میفرماید میشه از اون معنای اول اینجوری استفاده کنه که بگه تقیید امر متعلق امر به خصوص حصه غیر قربی یعنی اینکه عابر و مولا بیاد امرش اینجوری قرار بده بگه مثلا وضو بگیر وضوی که به قصد قربت نباشه قید با غرض دنیوی و به عدم غرض اخروی و الهی که قصد قربته آیا این معقوله یا معقول نیست؟ ممکنه این گونه تقییدی یا ممکن نیست؟ قطعا ممکن نیست چون این لازمش لغویته اینکه مولا اگر یه امری بخواد به فعلی بزنه که این فعل مشروطه که به غرض امتثال امر انجام نگیره با محرکیت مولوی انجام نگیره با غرض تکوینه خودش انجام بگیره این لغو مستهجنه چون محرک امر بخواد محرک مولوی باشه اگه این امر بخواد محرک باشه خلفه اون حصه مقربیه محرک با محرکیت مولوی انجام که این درش غرض نیست اگه بخواد محرک نباشه باز این امر جعلش لغوه امر جعل میشه برای اینکه محرک باشه ولو شعنن این اگر بخواد محرک باشه خلف لازم میاد اگر محرک نباشه که دیگه به درد نمیخوره بس چرا جعلش میکنه بس بذاره خود مکلف هر وقت اون غرض دنیاویش در دایی دنیاوی داشت انجام بده با این امر نمیتونه مجبورش کنه اون رو انجام بده تا مجبورش کنه یعنی به جهت امر با محرکت امر مکلف رو انجام بده با محرکت امر بخواد انجام بده شد با غرض الهی شد با محرکیت امر الهی خلفه مقصوده و غرض درش نیست غرض در اون حسه ایست که به اختیار خودش بدون تحرک از طرف امر مولا به دعای دنیوی بخواد انجامش بده پس این چیه؟ امر جعلش لغفه حالا که جعلش لغف شد پس شمول این امر برای حسه فعلی که ذات فعلی که مکلف انجامش میدهد بدون محرکیت مولا، این اطلاقش برای خود این مقیدم که همون توسلیته، اینم لغو خواهد شد، محال خواهد شد، اینم محال خواهد شد، چون اون محال اون تغییر، اینم محال خواهد شد. به این ترتیب میشه اینجا پیاده کنیم این ره. و ولی خب این بحث ما نیست، بحث ما این کسی که قائل به امتناعه، این امتناع رو نظر نداره بهش که محرکیت از اینجا مثلا لغو میشه به این نه، ناظر به همون اخذ قصد قربت در امره، اخذ حسه قربیت، نه اخذ حسه غیر قربیت و تغییر امر به حسه غیر قربیه. و اینم از نوع دوم نیست، از نوع اول نیست، از نوع دومه که خود این تقیید لغوه و علاق مطلق قرار بده وجوب را و ذات فعل اعم از حس با قصد دنیاوی یا بدون قصد دنیاوی لغویت درش نیست، محضوری درش نیست، از نوع دوم از امتناع که گفتیم معنای اول از قاعده تمام نیست. بنابراین این معنای اول که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده و خیلی جاها به این شکلشون نقص میکنه به مرحوم میرزا، این معنا نباستی مقصود میرزا باشه و نیست، و تطبیقش هم در محل بحث ما، بحث تعبدی هم درست نیست. اون معنای دوم مقصوده که وقتی تقیید یک اطلاقی، یک امری، اطلاق امری به حسه مثلا مقیده به قیدی مثل بیود ثانوی محال شد، اطلاق مقابل این تقیید هم محاله، یعنی شمول این حکم برای فاقد قید هم محاله. تقیید به تعبدی، حسه تعبدی محال شد، اطلاق برای حسه غیر تعبدی که توسلی باشه محاله. این مقصود رفع این قید، اطلاقی که مقابل رفع این قیده، یعنی شمول برای فاقد قید. وقتی تقیید مثلا به عالم محال شد، شمول خطاب برای جاهل هم که فاقد قید علمه، اونم محال میشه. ولذا متمم جهل مثلا میخواد با تعبیر میرزا، با متمم جهل واسه این اون دلیل اول را، حکم اول را، به لحاظ چه موضوع چه متعلق، نتیجه تقیید و نتیجه اطلاق را درش ثابت کنیم، نه با خود اون دلیل. پس مقصود از استحالت تقیید استحالت اطلاق این معنای دومه، از استحالت تقیید استحالت رفع القید المستلزم لشمول فاقد القید، شمول حکم برای فاقد القید نه واجد القید که معنای اول بود. این معنا هم نکتش هم همون جاییست که خود تقیید استحاله در خود اخذ قیده، در خود تقییده، نه شمول حکم برای مقید، او اصلا تقیید نیست. اونجا گفتیم قبلا هم یه بار ما این رو بیان کردیم که مقصود از این قاعده اینه، چون یه جای دیگه در بحث‌های گذشته هم مرحوم آقای خویی نقدی رو بر میرزا کرده بود شبیه همین، یکی از مسائل چهارگانه تعبدی بود، کجا بود گذشت گفتیم اونجا همون این خلط هم اونجا شده. پس این معنای دوم مقصوده استحال الاطلاق یعنی شمول الحب لفاقد القید. خب حالا دلیل این قاعده چیه؟ چرا از استحالت تقیید من هم حضا می فرمان زنی که استحیل الاطلاق هم یعنی شمول حکم برای فاقد قید هم محال میشه؟ پس اینجا اگر اخذ قید تعبدیت محال شد در متعلق امر، شمول متعلق امر برای حسه توسلی محال میشه و توسلیت ثابت نمیشه با اطلاق. چند بیان قابل ذکر برای این که البته ظاهر کلمات مرحوم میرزا اون بیان سومه، بلکه صریحش بیان سومه، ولی حالا یه تبرعی هم شده یکی دوتا بیان دیگه هم ذکر کردن. یه بیان اینه که کسی بگه وقتی اخذ قیدی محال شد، اطلاق مقابل این تقیید هم محاله، چون در اطلاق هم ما بایستی لحاظ کنیم سریان و مثلا اطلاق طبیعت را بر همه افراد و حسس اون طبیعت. پس بازم میبایستی واجد قید و فاقد قید و واجد، یعنی نماز مثلا وضوع با قصد قربت و وضوع بدون قصد قربت با قصد تبرید و همه اینا رو بایستی لحاظ کنیم تا اطلاق درست بشه. فرضاً برای اینه که این قید قیود قابل لحاظ نیستن ولو بعضیاشون، اخذشون و لحاظشون تهافت در لحاظ لازم میاد و محظور تقدم و متأخر و تأخر و متقدم و محظورات. پس همچنانی که اخذ قید به خود به عنوان تهافت داره، مثلا استحاله داره، اطلاق هم که مستلزم لحاظ همه حسس و قیوده، اونم استحاله پیدا میکنه. این مطلب مبنی برای این کسی بگه اطلاق لحاظ قیوده، گفته شده که اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفض القیوده. حتی بنابر اطلاق لحاظی، چون وقتی اطلاق لحاظی هم میگن، اطلاق لحاظی به معنای جمع قیود نیست، به معنای لحاظ طبیعت هست مجردتن عن القیود، تجرد طبیعت و بلا قید بودنش را لحاظ میکنه، نه کل قیدن قید را لحاظ میکنه. تا لازم بیاد که پس اون قید قصد و قربت هم لحاظ کنه، قید قصد و قربت هم که اگه بخواد لحاظ کنه باز اون تهافت لازم میاد. علاوه بر این که ما اینجا میخواییم اطلاق را برای حسه غیر قربیه درست کنیم، حسه غیر قربیه لحاظ کردنش، یعنی مثلا وضوعی که با قصد تبرید انجام بگیره، با قصد دنیوی انجام، لحاظ قصد دنیوی دیدنش در متعلق هم محظوری درش نیست، چون متأخر و متقدم نیست دیگه، اون قصد امره که متأخره. حسه ای که اطلاق جمع قیودم باشه، حسه ای که مثبت توسلیت شمول اطلاق برای اون، اون حسه لحاظش حسه غیر قربیه است، لحاظش تهافتی درش نیست. بنابراین این بیان نه کبراش درسته نه تطبیقش و صغرا بر اینجا درسته. یه بیان دومی هم اینجا دارن و اون این که تبرع کردن باز از مرحوم میرزا، گفتن که شاید مثلا دلیل این که از استحالت تغییر استحالت اطلاق این باشه که اطلاق نیاز داره که اون طبیعت، طبیعت جامع بین واجد قید و فاقد قید موضوع حکم قرار بگیره تا بشه اطلاق. یعنی مقسم واجد قید بین واجد قید و فاقد قید باستی متعلق امر و حکم قرار بگیره تا بشه اطلاق. وقتی این قیود اگر قیود اولیه باشن، مقسم اینا بین اینا، جامع بین اینا میتونه متعلق امر قرار بگیره. اما اگر قیود ثانویه باشن، مثل قصد امر، مثل علم به حکم در اخذ علم به حکم در موضوع حکم، حکم مختص به مثلا مقید به عالمین به اون حکم باشه، این قبیل قیود ثانویه چون در طول اون حکمه، طول امره، اگر چون در طول امره بخواییم مقسم بگیریم، این مقسم بعد از تحقق امره، تا امری نباشه نمیتونیم جامعه بین حسه واجد قصد امر، حسه فاقد قصد امر، حسه مثلا عالم به حکم، حسه جاهل به حکم، این تقسیم دیگه اونجا جا نداره قبل از امر. بعد از تعلق امر این مقسم ملاحظه میشه. حالا که بعد از تعلق امر ملاحظه میشه، متوقف بر تعلق امره، پس مقسم بین این قبیل قیود فاقد قید و واجد قید در متعلق اون حکم و امر نمیتونه اخذ بشه، چون متعلق امر قبل از خروج امره، اون مقسمی میتونه درش اخذ بشه و جامع و مطلق قرار بگیره، اطلاق درش درست بشه که در طول اون امر نباشه. اما مقسمی که در طول امره نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، این میشه باز همون تقدم و تأخر و تهافت در لحاظ و امثال اینها. پس همچنانی که مقید به قیدی که در طول امره نمیشه در متعلق امر اخذ بشه، جامع بین این مقید و فاقد واجد این قید و فاقد قیدم که مقسم بین این دو تاست، اینم در طول امر خواهد شد، در طول حکم خواهد شد، پس نمیشه اخذ بشه در متعلق امر. پس متعلقات امر نمیتونه مطلق باشه به لحاظ این قبیل قیود، نمیتونه جامع و مقسم بین واجد این قبیل قیود و فاقد این قبیل قیود باشه. اینم یه بیان که این بیانم جوابش روشنه، جوابش اینه اون چه که در طول امره و حکمه وجود فاقد واجد قید و فاقد قیده، و اون چه که در متعلق اوامر اخذ میشه مفهوم جامعه و مفهوم مقسمه، مفهوم جامعه بین واجد حکم قید طولی و قید و فاقد قید طولی، اخذ این جامعه و تصورش و لحاظش متوقف بر امر نیست، این متوقف بر امر نیست، امرم نباشه قبل از اینکه امری باشه مولا تصور میکنه فعلی که با قصد امر خدا انجامش بدن، فعلی که به غیر اصل. جاهل تصور میکنه مکلفی که عالم به حکم علو و حکم گنو قرار ندادن، چون اینجا لحاظه و تصوره و مفهومه، مفهوم مقسم و جامع متوقف بر وجود قیودش نیست در خارج، اصلا متوقف بر وجود خود مقید هم نیست در خارج، ذات مقید هم نیست، قبل از وجودش جامعه بین اون اشیار انسان تصور بکنه، بلکه چیزی که ممتنع الوجود هم جامعهش تصور بکنه. لحاظ مقسم و جامعه بین مقید به قید طولی و فاقد و واجد قید طولی و فاقد قید، این مقسم لحاظ میشه قبل از اینکه اون امر و اون حکم باشه، این لحاظش قابل تصوره، هیچ گونه محظوری و امتناعی درش نیست، وجودش در طوله نه لحاظش. و اونچه که اکثر در متعلق عوامر لحاظه، یعنی مفهومه نه وجود. بنابراین این بیان هم بیان تمامی نیست. عمده بیان سومه که بیان خود مرحوم مرزام همینه، ایشون فرموده است برای اینکه تقیید اگر محال شد، اطلاق مقابل این تقیید محال میشه و شمول حکم برای فاقد قید هم محال خواهد شد، دیگه با اطلاق هم نمیتونیم اثبات کنیم شمول حکم را برای فاقد قید، به جهت اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. این تعبیر ایشون تصریح میکنه بهش، در اصل ناظر به این بیانه، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. یعنی میفرماید تقیید عبارت از اخذ قید در جایی است که ممکن باشه اخذ اون قید، صالح باشه اون مورد برای اخذ اون قید، چه متعلق حکم باشه چه موضوع حکم باشه. اگر اون متعلق اون امر یا موضوع یک امر یا حکمی صلاحیت برای اخذ قید و تقیید به قید رو نداشت، اینجا صلاحیت برای اطلاق هم نداره، شبیه اعما و بصیره که اگر یه شیعی قابلیت ابصار و بصر داشتن را بده، چشم داشتن را نداشت، مثل جمادات. اطلاق اعما هم بر اون نمیشه، گفته نمیشه این دیوار اعماست، این غلطه، چون اعما اون موضوعی که صلاحیت برای دیدن در روز حیوان بون، مثلا میگن این حیوان بصیره، این حیوان اعماست. اما جایی که صلاحیت برای اون نداره، او موضوع اون ملکه که اینجا تقید مقید و تقید ملکه از امر وجودی است، موضوع اون امر وجودی در اونجا و شأنیتش نیست، عدم مقابل اون امر وجودی که ازش تعبیر به ملکه میشه، مثل اون امر وجودی مقید به اون موضوعه. اگر مقید نباشه، عدمش مطلق باشه، دیگه عدم و ملکه نیست، نقیزه اینه، چون عدم مطلقش باشه خب منتفیش دیگه، یا اینه یا اون دیگه نقیزه این، دیگه تعبیر به عدم و ملکه نباشه بهش گفت. عدم و ملکه جایی گفته میشه که قید اون امر وجودی در عدمش هم اخذ بشه، گفته بشه عدم ابصار در ما من شأنه الابصار، این ما من شأنه الابصار، ما یمکن له الانسان ابصار که مثلا الحیوان باشه، این قید الحیوان موضوع، همچنان که موضوع ابصاره، موضوع عدم ابصار هم هست، ولی اعما میشه عدم و ملکه، نه نقیزه، نه مطلق عدم ابصار، ولی اون نقیز ابصاره، عدم الابصار نقیز الابصار. می فرماید اطلاق هم همین جوره، اطلاق عبارت از عدم تقیید، مثلا اون طبیعتی است که بشه اون طبیعت رو تقیید کرد، اما طبیعتی که اصلا قابل تقیید به اون قید نیست، این عدم و تقیید این طبیعت دیگه اطلاق نیست، اون خصوصیت امکان تقیید و شأنیت تقیید و قابلیت تقیید در عدم، در اطلاقی که عدم و تقیید هم عکس شده، چون اطلاق عدم و ملکه است نسبت به تقیید، نه عدم محض تقییده. این بیان ایشونه. خب طبق این بیان از استحال تقیید استحال الاطلاق، چون استحال تقیید یعنی موضوع دیگه شأنیت اون امر وجودی که ملکه است، اینجا تقییده امر وجودی تقیید رو نداره و این موضوع اون عدم مقابل این که اطلاق هم عقد شده، در اون هم عقد شده، پس موضوع اطلاق هم نیست، پس دیگه اطلاق هم ممکن نیست. و تشبیه هم شده به همین اما ابو بصیر هم ایشون تشبیه کرده که مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکال یعنی نقضی به ایشون وارد میکنه، که خب آنچه که لازمه در باب عدم و ملکه اصل شعنیت برای ملک است. یعنی شعنیت اینجا باید شعنیت برای اصل تقلید رو بگیریم، نوع تقلید، نه شخص این قید خاص. طبیعت اگر قابل تقلید باشه به اصل ولو به قیود دیگری، نه به این قید. این کافی است که اون موضوع اطلاق افسوده در اطلاق در ملکه، در طرف اطلاق هم عدم ملکه باشه، چون میزان شعنیت برای نوع تقیده نه برای شخص. ولی زایشون نقض کرده، میگه اگر هر یک کسی یه حیوانی یا یه انسانی ممتنع شد براش ابصار به هر جهتی، محال شد ابصار، خب بهش نمیگن اما، بهش میگن اما. شعنیت برای نوع کافی است، لازم نیست برای شخص این بصر خاصه. در اینجا همینجور این تقیید خاص محاله، ولی طبیعت و جامعه قابل تقیید هست برای ولو قیود اولیه، نه قیود ثانویه و طولیه. پس اطلاق هم بیش از این درش لازم نیست که، برای اصل نوع تقیید قابل. که اینا بحثای لغوی است بیشتر، چون نکته اینجا بحث در تشبیه کرده مرحوم محقق نائینی به اعما و بصیره، ولی این مجرد تشبیهه. ایشون نکته ای که در ذهنش هست مربوط میشه به اطلاق ثبوتی، بحث در مدلول یه لفظی لغتی نیست، همچنین که بحث در اطلاق اثباتی هم نیست فعلا، بلکه صریح یا ظاهر کلمات مرحوم میرزا ناظر به اطلاق ثبوتی است، یعنی در عالم جعل قبل از بیان، عالم ثبوت قبل از اثبات و بیان و لفظ، که اگر هر آینه جعل یه حکمی بر مقید در طرف موضوعش یا در طرف متعلقش محال شد، آیا مولا میتونه جعل بر مطلق بکنه یا نمیتونه جعل بر مطلق بکنه؟ این بحث ثبوتیه. ما باید نکته این را ببینیم که ایشون که این را عدم و ملکه قرار داده در عالم ثبوت، ببینیم آیا این نکته قابل قبوله. شقوق اطلاق و تقیید عالم ثبوت را بایستی تحلیل کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم اطلاق در عالم ثبوت به چه معناست، تقیید در عالم ثبوت به چه معناست، به چه سببی ایجاد میشه، و این سبب وقتی نبود آیا اون اطلاق ضروری میشه یا اطلاق ممتنع میشه. اونجا که ایشون میگه استحاله تقیید، استحاله اطلاق، اون نکاتش رو بایستی ملاحظه کنیم. حالا اخذ قید نوع ملکه، شخص مورد ملکه، اون شخص تقیید و این حرفا مربوطه به عالم اثبات خیلی، و مثال اعمى و بصیر همین مثال در لغت کلمه اعمى و بصیر، این خصوصیت افسردگی امر وضعی است، امر ثبوتی و برهانی نیست در حقیقت، در صورتی که مطلب مقصود مرحوم میرزای مطلب ثبوتی و برهانی است، اون رو باید تحلیل کرد که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.